الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد مروی و باعث حاجج بحث ظهورات جلسه 669 دوشنبه مورخ 22/11/96.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. آخرین وجه برای عدم حجیت ظواهر قرآن این است که برخی از اخباریین فرمودند که روایاتی داریم که این روایات دلالت می‌کند بر وقوع تحریف در قرآن، لذا احتمال می‌دهیم قرائنی بر اراده خلاف ظاهر وجود داشته باشه در اون مواردی که به تحریف از قرآن ساقط شده است. این احتمال مانع می شود از انعقاد ظهور، لذا ظواهر قرآن به جهت وقوع تحریف حجت نمی باشد. صاحب کفایه از این وجه بدین گونه پاسخ داده اند که این که گفته شده است علم اجمالی داریم به وقوع تحریف در قرآن و این کانت غیر بعیدته، اگرچه وقوع تحریف در قرآن بعید نیست و یساعده الاعتبار، اعتبار هم مساعد با تحریف است. اعتبار هر جایی گفته میشه که قرائن پیرامونی هست، خیلی به حد قوت برسیده، ولی تعبیر میشه یساعد حل اعتبار، اعتبارم مساعد با این معنا هست. ولیکن میفرماین این علم اجمالی به وقوع تحریف مانع از حجیت ظواهر قرآن نیست. چرا؟ چون اولاً علم نداریم که این اسقاط و تحریف خللی در آیات ایجاد کرده باشد، لعله اسمی حذف شده یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فی علیین، یعنی فی علیین حذف شده مثلا، لذا به ظواهر قرآن لطمه ای نمیزنه. ثانیا لو سلم که تحریف مخل به ظواهرم بوده است، ما علم نداریم که تحریف در آیات الاحکام به وقوع پیوسته باشد. شاید در مطالب مربوط به امامت باشه تحریف، نه در آیات الاحکام. این قلت که علم اجمالی داشته باشیم تحریف یا در آیات الاحکام است یا غیر آیات الاحکام، علم اجمالی در اطراف منجزه باعث میشه هیچ کدوم از آیات حجت نباشد. مرحوم آخون پاسخ میدن، میفرماین علم اجمالی وقتی در اطراف منجز است که همه اطراف علم اجمالی محل ابتلا باشه، محل عمل باشه. غیر از آیات الاحکام مثل آیات قصص و امثال این آیات محل عمل و محل ابتلا نیستن، لذا خروج بعضی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلا باعث می شود علم اجمالی منحل بشه، احتیاط در سایر اطراف واجب نباشه. بعضی از اعلام متأخر هم صاحب منتقا متأسفانه در قسمتی از این کلمات مرحوم آخون با ایشون همراه میشن، میفرماین اگر چه وقوع تحریف در قرآن محتمله غیر بعیدته، بعید نیست تحریف در قرآن واقع شده باشه، الا اینکه این تحریف مانع نمی شود از حجیت ظواهر قرآن، زیرا همین قرآن موجود که میگن احتمال تحریفش هم می رود، ائمه همین قرآن رو تقریر کردن، ارجاع دادن بهش، استحباب قرائت در این قرآن رو مطرح کردن، و احکام زیادی نسبت به همین قرآن بیان کردن و این ارجاع ائمه معصومین به همین قرآن کفایت میکنه در جواز عمل به ظاهر قرآن، چه ملتزم به تحریف بشیم چه ملتزم به تحریف نشیم. بله همون وجوب ارجاع را اگر خیلی بلا استحباب و قراره که خب عرض میکنیم که اولا این گونه برداشت در یک امر بسیار مهمی مثل تحریف قرآن از سوی مرحوم آخوند بسیار عجیب. در جای خودش بحث شده است که اولا بله حالا دیگه سله از اخباریین چند نفر از اخباریین هم و اونایی که تحقیق در این باب نکردن بالاخره اصلا اولا علامه مجلسی دعوش جمع روایات بوده، روایات کافی، روایات کافی از کجا؟ اولا مرحوم کلینی هم دعوش هم می بوده، مرحوم کلینی از کدوم روایت جواب داده که این جوره و این جوره؟ امر به این مهمی روایات، روایات هم روایات کافی هم همش که ظهور نداره، بعضیش هم ضعیفه. مگه هر روایتی رو آورد کلینی دال بر عقیده کلینیست اون روایت؟ بله اشکال به اهل سنت وارده که میگن کل ما فی صحیح البخاری صحیح، ولی این نیست. حالا دقت کنید این دو سه نکته را سریع عرض کنیم در این رابطه. نکته اول، اولا سیر تاریخی این بحث به ما میگوید در زمان بزرگان عقائدی ما امثال فضل ابن شازان یک حجمه بزرگ شیعه به اهل سنت این بوده است که چرا قائل به تحریف قرآن، از این بر بوده اصلا بحث. ثم انقلب، خوب کار نکردیم توی زمینه و انقلب الامر جور دیگه شده. لذا یک نکته، گزاره هایی که در ایضاح فضل ابن شازان هست ببینید که چه جور فضل به دیگران حجمه میکنه که آقا این اینجور نیست واقعا، چرا شما قائل به تحریف قرآنی؟ خطاب به اهل سنت. نکته دوم، محق تحققین از علمای شیعه آنگاه که این حجم از سوی دیگران به شیعه شده است پاسخهای قویی دادن. علما جمع کردن انظار گذشتگان از علمای شیعه رو، مثل شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه هلی، بزرگان علمای ما که تصریح به عدم تحریف میکنن، از جمله مدرسه نجف مرحوم آقای خویی در تفسیر البیانشون، اصلا دوستان فرصت کنن قسمت تحریف رو در این تفسیر مراجعه کنم. ایشون هم اقوال علما رو بررسی میکنه، هم روایات وارده رو در این باب تحلیل میکنن و عبارتشون اینه: روایات دال بر تحریف یا ضعافن که لا یعتمد علی، و یا دلالت بر تحریف ندارن و توضیحاتی که مطرح میکنن و نتیجه اینجوری میگیرن، نتیجه قشنگیست: ان حدیث تحریف القرآن حدیث و خرافت و خیال، لا یقول به الا من ضعف عقله او من لم یتأمل فی اطرافه حق التأمل او من الجاه الیه حب القول به والحب یعمی و یسم و اما العاقل المنصف المتدبر فلا یشک فی بطلانه و خرافته. ما یه وقتی بحث کردیم، به نظرم در کفایه هم که میگفتیم یکم اینجا معطل شدیم، روایات رو دستبندی کردیم، اقوال آقایون رو ذکر کردیم که حالا دیگه وارد نمیشیم بحث رو ببینید. و جدا مرحوم آقای خویی خوب تو این بحث با صراحت وارد شدند آمدن. حضرت امام هم تو انوار الهدایه فی التعلقه علی الکفایه در همین بحث حرفای متینی دارن، یه حجمه این به مرحوم نوری میکنن که آقای چه حرفای این روایات رو نوشتی. حالا اونم در اطاری از ابهامی که وارد نمیشیم چه جوری کتاب رو نوشت، بعد خواست رد کنه نخواست رد کنه، اونا رو هم خیلی واردش نمیشیم. نکته دیگر این که امروز اهل سنت حجمه سنگینی رو به شیعه مطرح میکنن و کأن میخوان بگن کل شیعه قائل به تحریف است و کل اهل سنت قائل به تحریف نیستن. ما در صدد این نیستیم اجماع مرکب درست کنیم. حواستون باشه گاهی دشمن مشی میکنه که ما بیایم اجماع مرکب درست کنیم. ما بگیم سنی ها قائل به تحریفن، سنی ها بگن شیعه قائل به تحریفه، بعدم مثل پدر لامنس کشیش معروف بلژیکی بنشینه بنویسه بگه آه خب شما که شما میگید اونا قائل به تحریفن، اونا میگن شما قائل به تحریفین، پس هر دو قائل به تحریفید، اجماع مرکب بر تحریف قرآن مثلا. ما در صدد بیان این نیستیم واقعا. ما معتقدیم سله ای از بزرگان اهل سنت و سله ای از بزرگان شیعه غالب تحریف نیستن، ولی گاهی در مقام جواب یه وقتایی ما گاهی مناظره بحث که میکردیم با این آیون میگفتن آه چون غالب تحریف علمای شیعه، چون غالب تحریفن پس این کفر شیعه رو اثبات میکنه چنین چنان. من گاهی میگم آه در بین شما مزی آدم ها پیدا میشن که به روایات صحیح بخاری و روایات نسخ و تلاوه و اینا مغرور شدن، نتونستن درست اینا رو بفهمن، یا ظاهر این روایات شما هم دال بر تحریف بوده. ما قالب تحریف در بین شما هم داریم. در همین آونه اخیره در مصر محمد عبداللطیف از اساتید دانشگاه الازهر مصر یک کتاب نوشت، الفرقان فی تحریف القرآن، و در این کتاب رو ما روایات تحریف تو صحیح بخاری آمده، باید بهش ملتزم بشیم، قرآن تحریف شده است. عجیبه وقتی مطالعه می کردم عبدالوهاب شعرانی عالم عارف بزرگ سنی که معمولا کتابای محی‌الدین عربی رو هم تعلیقه کرده، آدم عجیبی هم از بزرگی هم از عبدالوهاب شعرانی در جای خودش در بین عرفای تسنن جایگاه بلندی داره. عبدالوهاب شعرانی هموست که قائل به حیات حضرت حجته، نقل میکنه از یکی از اساطیرش حیات حضرت حجت رو، بلکه ملاقات با حضرت حجت رو، که بعد من به زحمت پیدا کردم کتاب دیگرش رو به نام لواقح، که در اون کتاب از استادش نقل میکنه، میگه که استادم علی الخواص که الان مزار داره در مصر و از بزرگان علمای اهل سنت، میگه که من مرتب در نمازها در سجده ذکر و سجده شکر که میکردم از خدا میخواستم ملاقات حضرت مهدی رو. یه روز خارج قاهره بودم، مشغول تهجد بودم، سر به سجده گذاشتم، از خدا خواستم ملاقات با حضرت مهدی رو، بعد دیدم یه کسی دست رو شانه من گذاشت، گفت ولدی الامتا تقول مهدی، انا مهدی انا مهدی. نقل میکنه داستان یک ملاقاتی رو از استاد خودش، که اونم آدم بزرگیست و در جای خودش سنی مسعد الوهاب شعرانی مسلم، یک کتابی داره الکبریت الاحمر که فی شرح عقائد شیخ الاکبر مطالب محی الدین عربی رو شرح میکنه، در اون کتاب و توضیحاتی داره. در اون کتاب عجیبه، دیدم عبدالوهاب شعرانی میگه که اگر عقول ضعیفه تا به تحمل داشت، من بعضی از آیات قرآن که حذف شده از قرآن اینا رو میآوردم. خب بگم اینجور نیست که حالا اینا بگن آقای حجمه سنگین فقط علمای شیعه هستن. من محمد عبداللطیف رو یه وقت به یکی از علمای عربستان گفتم، گفت نه شما تقیه دارید، تهمت میزنید، دروغ میگید، چنان. گفتم خب این اسمش، اینم کتابش، بالاخره تحقیق کن. گفت اگر این باشه من از اینا براءت میجویم، چنین میکنم، چنان میکنم. بعد گفتم حالا فردا همینجا قرار بذاریم مسجد النبی، بیا ببینم، تحقیق کن ببین چجوریه، و تو که مینویسی بر علیه شیعه، خب بر علیه اینا هم بنویس. وقتی میگه آقا این آقایان غالبه، اولا کل شیعه نیستن، بعضی از اینا هستن، بعدم بنویس آقا جمعی از اهل سنت هم غالبه و این درست نیست، اونا رو هم رد کن. بالاخره حالا فردا نیامد دیگه، اون قراری که داشتیم تمام شد دیگه، ما نیدیمش دیگه بالاخره. ولی میخوام بگم حالا در بین اون هم بعضی هم بودن، همین اشتباهات در بین عرفاشون غیر عرفاشون داشتن که بالاخره قائل به این مسئله شدن. اینم نکته ای نیست که ما حالا بگیم این تهمت به شیعه و اختصاص به شیعه داره و چنین و چنان. آخرین نکته که میخوام عرض کنم این است که مطالعه در این بحث، چون بسیار از مسائلی است که حتی الالآن مورد عرض کنم به حضور شما که توجه سلفیه است و انسان هر جا خارج از کشور میره، من نشده یه بحث به یک مناسبتی گفتگوی با اینا نداشته باشم، اشاره به بحث تحریف نداشته باشم. خب طلبه باید مسلط بشه در این زمینه، مباحث رو ببینه و در دستش باشه مطالبی پاسخ به اینها. خلاصه جواب بعد از این نکات این است که این ادعای اخباریین که میگویند قرآن تحریف شده است، اسقاط شده بعضی از آیات و کلمات و قرائن از او، به خاطر این اسقاط و تحریف ظاهرش حجت نیست، هیچ دلیلی، دلیل محکم قابل ارائه‌ای بر بحث تحریف قرآن وجود نداره. روایاتی که مطرح شده به تعبیر مدرسه نجف، بعضیش ضعیف السنده، طایفه از این روایات از ابی عبدالله سیاری صاحب کتاب القراءات کذاب و زاع کان یزع الحدیث، بعضی از این روایات هم از نظر دلالت هیچ دلالتی بر تعریف قرآن نداره، مدلول دیگری داره. آقایون مثل مرحوم نوری اینا رو در عداد روایات تعریف آوردن، لذا پاسخ از این شبهه هم، پاسخ از این دلیل هم این است که تحریف مسلم نیست، لذا بلکه تحریف نشده قرآن، لذا ظواهر قرآن از این جهت خللی نخواهد داشت. هذا تمام الکلام در ادله اخباریین بر عدم حجیت ظواهر قرآن، و این ادله قابل قبول نبود. ما بحث از حجیت ظواهر قرآن رو اینجا دیگه تمامش میکنیم، فقط همین شبه با اخباریین خواستیم جواب بدیم. مباحث دیگر رو انشالله عمر و توفیقی فرصتی باشه، وقت خودش متعرض خواهیم شد. از سایر ظواهری که بعد از تعطیلات، از سایر ظواهری که اختلاف شده در حجیتش انشاءالله بحث خواهیم کرد، مثل حجیت قول لغوی. در بحث فقه هم اشاره کردیم، ما تا عرض کنم که بعد از 13 روز چهارشنبه بعد از 13 انشاءالله بحث را آغاز میکنیم، دوستانم به خدا میسپاریم انشاءالله از دعای خیلشون ما را فراموش نکنن. چهارشنبه انشاءالله، چهارشنبه بعد از 13 بعد. آقا بفرمایید. حالا بعد
تعریف ما چیه؟
از کجا؟ از کجا تقدم ده؟ اصلا قرآن حضرت امیر بعضی این و یساعد الاعتبار رو به همین معنا میگیرن که یساعد الاعتبار، بعضی از معاشین کفایه این که قرآن که حضرت امیر جمع کرده بود اونا قبول نکردن. قرآن جمع نشده بود، تفاسیر قرآن بود. اتفاقا روایات معتبر هم داریم، بعضی از توضیحات بود، بعضی از مطالب شأن نزول غیره بود که قطعا مخالف با جریانات مکتب خلفا بود. خب مسلم حضرت امیر اونجا آوردن یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کجا نازل شد، در چی نازل شد، هویت اون رو زیر سوال قرار میداد، اونا قبول نکردن. مسلم تقدم و تأخرم اول کلامه. این که آیا بله ما داریم بعضی از روایات که در زمان ظهور حضرت حجت ممکنه ترتیب نزول رعایت بشه، ولی ما باز ادله‌ای داریم، بعضی از محققین هم میگن تو بحث قرآن که حتی ترتیب من الرسول است، چینش من الرسول است و شاهد علیه. چرا این آیات الان شما میبینید آیه ولایت در زیر بعضی از آیات حرمت علیکم الدم و لحم الخنزیر، چنین آیه ولایت آمده، اینا همش نکته داشت و واقعا نکته اینه که اگر صریح تر از این می بود بلا شبه این کتاب رو نمی گذاشتن. اونایی که حاضر شدن ان الرجل لا یعجر بگن، اونایی که حاضر شدن بالاخره یک کودتای سازمان یافته از قبل بود طراحی شده برای اخذ حاکمیت، اونا که حاضر بودن همه تقابلات رو داشته باشن، اونا که با حدیث پیغمبر چه کردن میتونستن با قرآن هم همون کار رو بکنن. اصلا این چینش بود برای اینکه این کتاب محفوظ بماند. لذا این که حالا بگیم حتما ترتیب دیگری بوده اینا خیلی مسلم نیست نسبت به قرآن حضرت امیر. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اما اگر بخواه میگم عدم امکان تعریف از همون باب آیه حفظ
نه اون دو